کور تا نور نان خورد هستند. السلام علیک یا رزاق. ما ماندیم آن که باشد حبیبه تو کیست؟ فاطمه. فاطمه علت است خلقت را، فاطمه حرمت است حرمت را، فاطمه عصمت است بر مریم، فاطمه عفت است بر هاجر، فاطمه عزت است بر کعبه، نه فقط کعبه بلکه بالاتر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت گرانقدر بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه آفتاب و سایه ها. این هفته مهمان عزیز رو دعوت کردیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عرب. قرار هست صحبت بکنیم در مورد نقش نیروهای ماورایی در گرایش به معنویت های نوظهور. اما قبلش من تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام با سرسعادت میلاد با برکت حضرت زهرا رو که بر ما گذشت. هفته گذشته بود در هفته بزرگداشت مقام مادر و هفته بزرگداشت مقام زن قرار داریم. این هفته رو هم تبریک عرض میکنم به محضر نورانی مادران عزیز و خانم های عفیف و محجبه. همچنین ایام الله دهه فجر رو هم گرامی میداریم. 42 بهار آزادی رو هم خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما سلام عرض میکنم به جناب آقای عرب. خیلی خوش آمدید برادر عزیز، ایام بر شما مبارک باشه، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامیتون و همه بینندگان خوب فرهیخته شبکه ولایت و تبریک عرض میکنم این مناسبت هایی که فرمودید، ایام الله دهه فجر و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
خیلی خوب حاج آقای عرب، ما هفته های گذشته با حضور جناب آقای مظاهری در مورد تأثیر فرقه های نوظهور و پیدایششون در دوران کرونا و پسا کرونا صحبت کردیم. این هفته قرار هست بپردازیم به نقش نیروهای ماورایی در گرایش معنویت های نوظهور. یک اجمالی رو بفرمایید انشاءالله وارد بحث بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بخوام از همینجا موضوع جلسات قبلتون رو در واقع وصل کنیم به این جلسه اخیری که خدمت بزرگواران هستیم، یکی از روندهایی که در دوران پسا کرونا و در دوران کرونا میگن قوت گرفته و در حال گسترش بیشتر هست، که البته از قبل همین مسئله بوده، داره الان یک شدت دوباره پیدا میکنه، گرایش به سمت ماوراءالطبیعه و نقش‌آفرینی نیروهای ماورایی در زندگی مردمه. یعنی یک افکار عمومی مواجه شد با یک در واقع چالش بسیار سنگینی در حوزه علوم تجربی که قابلیت شاید کنترل و راهکار دادن اولیه در مورد این چالشی که خیلی عامل ریز و کوچک و نادیدنی هم خلاصه اینو رقم زده، با این مواجه شدن و یک مرتبه این هیمنه علم تجربی حالا بارها و بارها با یک چالش هایی برخورد کرده بود، ولی خب این بار یک مقدار شدیدتر و خلاصه سفره افرادی که آمدن و نسخه هایی رو به قول خودشون و به زعم و ادعای خودشون از دنیای ماورا دارن برای مردم نسخه پیچی میکنن در حوزه سلامت و درمان و غیره، خب این بازار داغ‌تر شده. و همین مسئله نیروهای ماورایی و اعمال خارق العاده تقریبا میشه گفت یکی از علل اصلی گرایش مردم به سمت این فرقه های نوظهور به تعبیر شما یا به تعبیر دقیق‌تر معنویت های نوظهور هست، که تقریبا من میتونم خدمت شما عرض بکنم جریان های معنوی نوظهوری که درون اونها یک نوعی از این مسائل خارق العاده و ماورایی وجود داشته موفقیت بیشتری داشتن در جذب مردم به سمت خودشون و به سمت ادعاهای خودشون. و این رو هم همین ابتدای برنامه ما تکلیف رو مشخص بکنیم که خب طبیعی است که ما با عالم ماورا که مشکلی نداریم، یعنی اصلا جزء در واقع مبانی عقیدتی ما هست. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مؤمنین ایمان به غیب دارن. همه چیز در این دو تا چهار تا و در این چارچوب های مادی رقم نمیخوره. منتها نسخه ای که شیطان از ابتدای خلقت تا الان داشته و الان یکی از مظاهرش در این فرقای نو ظهوره، اینه که میاد در واقع نسخه بدلی ایجاد میکنه برای اون غیب حقیقی اصیل، میاد یک غیب خلاصه بدلی وهمی ایجاد میکنه و خب بله کارکردهایی داره، تأثیراتی رو هم داره در این عالم. و این فرقه ها و جریان ها با این تیپ کارهای خارق العاده میان و ادعا میکنن که ما به اون غیب حقیقی وصلیم و میتونیم شما رو به سرمنزل مقصود به تعبیری برسونیم. این تقریبا میشه گفت ضرورت طرح بحث ما همین مسئله است که کارهای خارق العاده مردم رو به شبهه میندازه که آقا اگر این حق نبود، اگر این جریان درست نبود، حقانیت نداشت، پس چرا میتونه یه همچین کار خارق العاده ای ما برای محاسبات مادی انجام بده؟
بله. خیلی متشکرم، ممنونم. ما هفته های گذشته که خدمتون عرض کردم با حضور جناب آقای مظاهری بحث کردیم در مورد این پدیده ها و حالا به زعمی فرقه های نوظهور یا معنویت های نوظهور در دوران کرونا و در دوران پسا کرونا. بحثمون بحث خوبی بود، به این جا رسید که به هر حال چون بستری فراهم شده در فضای مجازی و امکان حضور در اجتماع کمتر شده، گرایش هایی که باطل هستن تشکیل شدن و ذهن مردم رو، عقیده مردم رو به سمت و سوی باطل دارن پیش میبرن. حالا این هفته که قرار از نیروهای ماورایی صحبت بکنیم و همینطور گرایششون در بحث معنویات هایی که اخیراً ایجاد شده، شما بفرمایید بحث رو باز بکنید انشاءالله. ما فکر میکنم در فضای مجازی اگر بخوایم ادامه بحث بدیم مناسب تر باشه. شما نظرتون در این مورد چیه؟
بله. خب طبیعتاً حالا اون بستر توسعه و ترویج اینها که تو فضای مجازی خیلی هم پررنگه، چون بنا به علتهای مختلف اینها قدرت ظهور و بروز در فضای واقعی رو ندارن و در اون مناسبت‌های حقیقی که اتفاق میفته خب تأثیرگذاری‌ها و بعضن حالا در مورد هم نیروهای ماورایی هم هست که کارهایی رو بعضن اینا انجام میدن که اصلاً کار خارق العاده نیست و نیازمند یک سری تکنیک های حالا حتی تصویری و در واقع تدوینی و مسائل اینجوری است که میان ادعا میکنن که بله ما این قدرت خارق العاده رو داریم. اینم مستنداتش ده. و خب شما نمیتونی اینو صحت سنجی کنی، اعتبار سنجی کنی که آیا واقعا همچین اتفاقی افتاده یا یک خلاصه تکنیک و فنی بود که چه با همین ابزارهای جدید عرض میکنم تدوین و این مسائل. خب واقعا بعضی از فیلم‌های هالیوودی رو الان می‌بینید دیگه، در یک استودیو خیلی ساده‌ای می‌بینید یک شهری رو خلق می‌کنن و تو اونجا خلاصه داستان‌های رو رقم می‌زنن. بعضن ما از همین جنس رو هم داریم که حالا من احتمالاً جلوتر شاید جلسات بعدی به این می‌پردازم که کارهایی که شبیه کارهای خارق العاده است، مثل همین بعضی از انواع شعبد بازی ها که خب به مدد همین در واقع ارتباط از طریق فضای مجازی و کارهای تدوین و فیلم برداری و تکنیک های مختلف نور و صوت امروزی کارهایی رو انجام میدن که به زعم مخاطب یک کار خارق العاده است، ولی وقتی شما اون رو فحص میکنید، باز میکنید، میبینید نه، اینا یه تکنیک های ساده ای بود که اونجا به کار گرفته شده. اما اگر ما بخوایم این نیروهای ماورایی رو، این در واقع امور خارق العاده رو بهتر بشناسیم که خب اینا کدومش حقیقیه، کدومش در واقع غیر حقیقی است، اصلا چیستی و چگونگی و فرایندش چطور اینا اتفاق میفته، لازم هست که برگردیم و نیروهایی که شکل دهنده این اعمال هستن رو با هم یه مروری داشته باشیم. در یه دسته‌بندی این نیروهای ماورایی رو به چهار گروه تقسیم میکنن. اولین گروه در واقع نیروهای ماورایی است که از جانب خداوند متعال در این عالم نقش آفرینی میکنه. حالا ما تحت عنوان نیروهای الهی ازش اسم میبریم که کارهایی مثل کرامات انبیا، در واقع معجزات انبیا، کرامات اولیا، اینها جزو همین طبقه از مسائل هست که از جمله کارکردهایی هم که برای معجزه در مسائل کلامی ما هست همین اتمام حجت و اثبات حقانیت انبیا علیهم السلام هست که ما تقریبا در این برنامه با این نوع از نیروها فعلا کاری نداریم، یعنی اون غیب حقیقی که میاد و نقش آفرینی میکنه و کارکردهای خودش رو هم داره. اینجوری نیست که حالا به نحو مطلقی فقط با صرف یک معجزه ای بخوان تمام مسائل رو دیگه بیان اثبات بکنن و دیگه بشر حق نداشته باشه هیچ سوالی بکنه به صرف اینکه یک واقعه خارق العاده اتفاق افتاده. یعنی نقش عقل در اونجا همچنان پررنگه، نقش جستجوی فرد و رسول باطنی فرد که در روایات گفته میشه عقل همچنان پررنگ هست نقشش. اما سه گروه دیگر که عمدتاً در این جریان‌های معنوی نوظهور ما در واقع این نیروها رو می‌بینیم که میان نقش آفرینی می‌کنن و کارهای خارق العاده رو رقم می‌زنن، اولینش نیروهای نفسانی است که ما اسمش رو گذاشتیم نیروهای نفسانی، که قابلیت‌های روح و روان افراده. یعنی جسم انسان همونطور که ما یک جسمی داریم، یک روحی داریم، در روح انسان یک نوع قابلیت‌های ویژگی‌هایی داره روح انسان و روان انسان که بعضن باعث میشه که ما گمان بکنیم که یک کار خارق‌العاده‌ای اتفاق افتاده. حالا من مثال‌هاشو جلوتر خدمتون عرض خواهم کرد. یک نوع دیگر از این نیروها نیروهایی است که حالا ما با اسم نیروهای طبیعی اسمش رو گذاشتیم، که منشأش پدیده‌ها و خواص موجود در عالم طبیعته. یعنی یک موادی ما الان در عالم طبیعت داریم، یک پدیده‌هایی داریم در این عالم فلکی و خلاصه ملکی و همین عالمی که درش داریم زندگی می‌کنیم، اینها بعضن در یک شرایطی میان اینها رو به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنن و این خواص رو، این ویژگی‌های خارق العاده رو اذعان می‌کنن که بله اینا مال ویژگی ماست، ویژگی مکتب ماست که شما اومدی تو اینجا و دیگه الان داری عوالم دیگری رو درش سیر می‌کنی. و نوع چهارم که نقشش بسیار پررنگه و خیلی هم جدیه، چه از قرآن کریم و کتب مقدس انبیاء پیشین اگر بخوایم استفاده بکنیم، می‌بینید این رو خداوند مکرر در مکرر هشدار میده، در مورد صحبت کرده و چه تا الانی که ما هستیم اینها دارن در واقع با این دکان و با این بازار تبلیغاتی مردم رو جذب میکنن، نیروهای ماورایی است که به واسطه قابلیت‌های شیاطین جنی داره رقم میخوره، کارهایی رو اینا انجام میدن و بعد افرادی میان ادعا میکنن بله ما با غیب وصلیم، اینا ملائکت الله هن. خلاصه این اتفاقاتی که میبینید مال عالم غیبه، که حالا هر کدوم از اینها رو ما به نحو مختصر باز کنیم در طول این برنامه، سوای اصلا از بحث معنویت های نوظهور بسیاری مسائل الان کف جامعه ما، چه حالا تو فرقه های دیگر و چه به نحو خرافات، حتی کف جامعه ما الان به این مسائل گره خورده. شما میبینید مسائلی مثل تلسمات و نمیدونم بختگشایی و انواع اقسام فالگیری های مختلف، فال قهوه و فال تاروت و فال نمیدونم این انواع این بازی هایی که میبینید، اینها تقریبا تو همین دایره وقتی این بحث برای شما روشن بشه حل شده است و طرف میتونه نسبتش رو با این مسائل تا یه حدی تعریف بکنه، گرچه البته بحث بسیار مبسوطی رو هم میطلبه برای طرحش. منتها ما سعی میکنیم در این یکی دو برنامه خدمت بزرگواران هستیم بتونیم یک ابعادی از اینها رو با تأکید بر زوایا و منابع دینی باز بکنیم که بینندگان عزیز ما بتونن تا یه حدی این قابلیت تشخیص این مسائل رو از یکدیگر و اینکه اصلا اینا کارکردشون چیه، چه مقدار ما باید به اصلا این مسائل خارق العاده اعتنا داشته باشیم و در روایات و آیات ما چه گفته شده در مورد اینها، یه مقداری به اینها بپردازیم. حالا اگر نمیدونم موافق باشید میشه رفت سراغ اینها، مثال‌ها اینها رو بیان کرد و
بله خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای عرب. فکر می‌کنم توضیحی رو بفرمایید بابت این مواردی که مطرح کردید و مصادیقش رو هم بیان بکنید، انشاءالله بینندگان استفاده خواهند برد. خیلی
خوب، من عرض کردم اون نیروهای الهی رو فعلا من میگذارم کنار که معجزات انبیا و کرامات اولیا که به جای خودش بسیار بحث دقیقی رو میخواد، که من ارجاع میدم بینندگان محترمون رو به مباحث کلامیه که در کلام شیعه هست، اساتید کلامی که در این حوزه فعالن، که جایگاه معجزه در اثبات نبوت انبیا چیه، فرق معجزه با کرامات چیه، و حالا اگر فرصتی شد بعدم بیان میکنیم تفاوت معجزات انبیا با این مسائل، این مسائل سحر و جادو و اعمال خارق العاده‌ای که ریشه وهمی و شیطانی دارن، فرق اینها چیست که تو همون منابع میتونن بخشی از اینها رو مطالعه بفرمایند. اما بریم سراغ نیروهای خارق العاده و نیروهای ماورایی که قابلیت‌های روح و نفس انسان باعث میشه که بعضن یک اتفاقات خارق العاده‌ای برای ما بیفته و افرادی میان این وسط میشینن، از این سوء استفاده میکنن و این رو میبرن به یک سمت‌های دیگری. یعنی پدیده، وقتی من دارم میگم هر انسان این قابلیت رو داره، یعنی لازم نیست یک نفری از آسمان ها اومده باشه پایین یا با غیب الغیوب وصف بشه تا بتونی همچین کارهایی بکنه. قابلیتش که هر انسانی داره. مثلا فرض کنید یکی از مسائل خارق العاده که الان تو جامعه ما خیلی در موردش صحبت میشه، تو فضای مجازی هم خیلی بحثا پررنگه، مسئله هیپنوتیزم. پدیده خیلی هم ما شنیدیم هیپنوتیزمش کردن، با هیپنوتیزم افراد رو مثلا در یه حالت خارق العاده قرار میدن و کارهایی رو انجام میده فرد یا حرفهایی رو میزنه که شاید سابقه بر اون انجام نمیداده. پدیده هیپنوتیزم چیه؟ هیپنوتیزم رو در منابع علمی وقتی شما مطالعه میکنی، چون حالا عرض میکنم هیپنوتیزم علیه یک سری کارکردهای حتی درمانی پیدا کرده، یعنی قابلیت اومده رفته مطالعه شده، الگوسازی شده و در بحث‌های در واقع روانکاوی و روان درمانی از این مسائل بعضن با ضوابط خودش و با کاملا اسلوب‌های علمی استفاده می‌کنن. هیپنوتیزم تقریبا ما می‌تونیم بگیم هیپنوتیزم یعنی این که یک فرد در مرتبه خاصی از هوشیاری قرار می‌گیره به واسطه تلقین. این خیلی مهمه. ببینید آدم سطوح مختلف هوشیاری داره دیگه، یا حالت هوشیار الان عادی ما داریم صحبت میکنیم، حالت خواب عمیق داریم، حالت بین خواب و بیداری داریم که حالا اینها تو مثلا بحثای مثل روانشناسی فیزیولوژی کامل اینا رو میان بحث میکنن. در سطوحی از این تلقین و هوشیاری که حالا بعضا بهش خواب مصنوعی میگن، خواب مغناطیسی میگن، حالا ادبیاتش مهم نیست، انسان میتونه قرار بگیره به کمک چی؟ به کمک تلقین. این خیلی نکته مهمی است. یعنی انسان‌ها به واسطه تلقین یک سری موضوعات به اونها، شما میتونید اونها رو به یک سمتی سمت و سو بدید، جهت بدید. ساده ترین شکل، حالا نمیشه به اینها گفت هیپنوتیزم، میخوام برای اینکه بینندگان متوجه بشن که این پدیده چیه و بعد مثال میزنم کسانی که همین کارها رو میکنن بعد اومدن و میگن بله اینها خلاصه علوم غیبی است و بیایم بریم به سمت ماورا و دنیای غیب و مسائل اینجوری. ساده ترین حالتی که حالا میگم بهش هیپنوتیزم نمیگن، همه خود ما هم بعضا استفاده میکنیم، میبینید مثلا به قول معروف چی میگن، یعنی شاخ تو جیبه یه نفر میذارن، یه نفر رو هیبش زیر بغلش هندونه میگذارن، جوش میدن، بعد طرف یه کاری رو میکنه، بعدم میبینید بعد اون جلسه مثلا بعد اون شرایط که میاد بیرون پشیمون میشه، میگه عجب شما مثلا منو گول زدید، شما منو جو به من دادید، من این کارو کردم. چرا؟ چون طرف اگه به حالت عادی بهش بود، آقا شما دیدید مثلا بعضی وقت از این چالش های بعضی این جوان ها من خودشون میزنن، آقا اگه این کار رو کردی مثلا من اینقدر میدم، آقا تو جرأت نداری همچی کاری بکنی، مردش نیستی همچی کاری بکنی، هی میگن طرف میبینه آقا مردونگیش در روی زور سوال یا مثلا این منافعی براش داره، این کار دست میزنه به یه کار خنده داره مثلا مضحکی و بعدم اینا میگن آقا داشتیم مثلا سر به سر تو میگذاشتیم. در حالت عادی اگه بهش گفتم آقا شما این کار میکنی، نه عقلمو از دست دادم،
یک قدرت پوشالی و خیالی.
احسن، با همین تلقین بود دیگه، یعنی هی گفتن طرف قوه خیالش اون رو به این تحرکی واداش که یه کار دیگر رو انجام بده. درست. حالا همین در سطوح عالیش میشه هیپنوتیزم. یعنی هیپنوتیزم فرایندش حالا معمولا دیدن، حالا بعضی برشون سوال آقا مثلا یک حالت آونگ مانندی که جلوی صورت طرف میگیرن، مثلا این آونگه ها یا خاصیتی داره، اون فردی که این کارو میکنه مثلا باید قدرت خارق العاده ای داشته باشه؟ نه، این هیچ ربطی به اینا نداره. مسئله تلقینه. بعضا هست افرادی که میادم اینجور صحبت میکنه میگه خب من مثلا تا شماره 10 که میشمارم شما به خواب عمیقی فرو میری، یا بعضی وقتا انقدر حتی طرف اصطلاحاً چی میگن یک کاریزمایی داره، یک جذبه ای داره که میگن آقا این آدم نگاه میکنه شما هیپنوتیزم میشید. داشتیم آدمایی که خب مثلا اینقدر تبلیغات شده پیرامون استاد کل هیپنوتیزم مثلا جهان و ایران و اینها، طرف اومده تو جلسه اشاره میکنه به فرد، طرف میاد اون حالت خلسه و تلقین پذیری براش هویدا میشه،
تاثیر میپذیره.
بله، و به وسیله همین تلقین و هیپنوتیزم الان ما کارکردهای حتی داریم هیپنوتیزم رو برای بیهوشی افرادی که مواد بیهوشی برشون ضرر داره حتی به شکل موضعی
در امور درمانی
استفاده میکنن. منتها میگم تحت نظر پزشک و اینها، کسی هم ادعایی نمیکنه، یعنی اون روان درمانی که داره این کار رو انجام میده یا اون هیپنوتیزوری که داره این کار رو انجام میده هیچ وقت نمیاد بگه من بله من یه قدرت خارق العاده را از دنیای دیگر اینا به من الهام شده و در واقع کراماتی است که من دارم. نه، یه قابلیتش شما این مکانیزمو بلد باشید میتونید کار رو انجام بدید. که حالا نمونه هایش هست، من نمیدونم چه مقدار از اینها رو فرصت داریم و توی برنامه‌مون نشون بدیم. ابتدا بذارید من یک نمونه از همین در واقع هیپنوتیزم رو خدمت دوستان من نمایش بدم. حالا اگر
بله بفرمایید. بله
آره، این الان ببینید برای این که تست بکنن افراد رو که آیا قابلیت تلقین پذیری دارن یا نه، گفتیم هیپنوتیزم یعنی تلقین، درسته؟
درست.
اگر من شروع کنم به شما تلقین رو بکنم و شما این تلقین ها رو از من نپذیرید، خب در واقع بیهوده است دیگه،
اولا این شکل نگرفت،
اتفاق نمیافته.
بله.
برای همین میان بعضن، حالا این تست ها، این هم که من نشون میدم خیلی تست استانداردی نیست، ولی از این تست ها مثل همین در واقع صفحه گردان که حالا ایدیوموتور یا در واقع روش‌های مختلفی رو میان عنوان می‌کنن برای اینکه تست تلقین پذیری بگیرید از فرد، یه همچین ویدیویی رو مثلا به مخاطب نشون میدن بعضن. حالا من خیلی الان بینندگان ما همونجوری که من دارم صحبت می‌کنن هم میتونن الان اینو نگاه بکنن. به نقطه مرکزی این تصویر اگر خیره بشید به صورت، حالا بعضیا مختلفن دیگه، از 30 ثانیه تا 40 ثانیه تا یک دقیقه، بعضیا بیشتر زمان نیاز دارن، این چشمشون رو به این نقطه وسط که خیره بکنن. شما میخواد همینجا روی این صفحه رو به روی هم خیره بشید؟
من هیپنوتیزم نکنید بعدا.
نه، این مال هیپنوتیزم، فقط مال تست تلقین پذیریه در هیپنوتیزمه.
خب
آره، یه مقدار اینا نگاه بکنید، برنامه‌مون هم میره به یه سمتای
حتما اثرپذیره، حتما این تست به یک رویه ای عادت میکنه و یک اثری روی او میگذاره.
حالا شما الان اگه بینندگانی که حالا با داشتیم صحبت میکردیم اینو نگاه کرده باشن، الان اگر یه مقدار این طرف اون طرف رو نگاه کنن، بلافاصله بعد از اینکه این تصویر قطع شده البته، یه حالت اعوجاجی در تصاویر بله. اطرافشون میبینن
بله.
که انگار این تصاویر حال دارن یا بزرگ میشن یا در هم فرو میرن یا کج شدن. این چه اتفاقی افتاده اینجا؟ یک الگوی تصویری مدام در چشم شما تکرار میشه و این چشم دیگه بعد از مثلا فرض کنید چند ثانیه، یک دقیقه، دیگه این الگو رو دیگه دنبال نمیکنه، دیگه میگه خب بله دیگه این تصویر همجور داره تکرار میشه. بعد که این قطع میشه تا چند ثانیه، بعضی افراد حتی تا مثلا یک دقیقه ممکنه همین حالت رو از دست ندن، تصاویر اطراف رو طبق همون الگوی این تصویر میبینن. یعنی یک القایی به در واقع قوه بینایی اینها میشه که آقا تصاویر به این شکل با این الگو تکرار میشن و بعد که اطراف رو نگاه میکنن میبینن که این انگار یه حالت ماورایی داره اتفاق میفته، این چیز خاصی نیست. تست تلقین پذیری در مورد هیپنوتیزمه،
درست
که بعدن اگر من آمدم و شما رو هیپنوتیزم کردم آیا تلقینات من رو میپذیری یا نه. حالا این یکی از تست‌های شخصیت شناسی اینها هم دارن. حالا این کلیت هیپنوتیزم که پس با تلقین می شود به روح افراد، درست شد؟ به اون قوای نفسانی، می دونید دیگه ما با این چشممون نمی بینیم، ما با این گوشمون نمی شنبه، ما با قوه بیناییمون اطرافمون رو درک می کنیم. چرا؟ چون الان بارها شده دیگه، طرف برای خود ما هم اتفاق افتاده، داریم با دوستی صحبت می کنیم، یه نفر داره با ما صحبت می کنه، ما حواسمون نیست، خیالاتمون میریم حالا سراغ یه درگیری ذهنی داریم یا سراغ یه برنامه‌ای که در ادامه اون جلسه داریم. بعد یه چند دقیقه که صحبتش با ما تمام میشه میگه پس موافقی شما؟ میگیم که چی رو موافقیم؟ میگه من دارم با شما صحبت میکنم چند دقیقه است. کجایی تو؟ ببینید عملیات مکانیسم و فرایند انتقال صوت و پرده گوش ما سالمه، صوتم منتقل شده، هیچ مشکلی نبوده، ولی ما واقعا نشنیدیم، واقعا دروغ هم که نمیگه، واقعا متوجه نشدیم. پس این گوش و لاله گوش ما نیست که میشنوه، قوه شنوایی ما مربوط به روح ماست. که در عالم خوابم میبینید ما میشنویم، میبینیم با اینکه چشممون بسته است میدویم. تو خواب دیدید یا بعضی وقتا خواب بلند میشید شما نفس نفس طرف میترسه، خسته، قلبش هم داره واقعا به صورت فیزیولوژیک داره تون تون میزنه. میگم شما که خواب بودی که؟ میگه نه الان مثلا یک شیری دنبال من کرده بود تو خواب. واقعا این بدن تحت تاثیر القاءات روح چی میشه؟
از القای اون خواب بهش آره. شده درسته.
حالا افرادی اومدن با همین مسئله هیپنوتیزم که کاملا مبانی حکمی و حتی قرآنی و روایین هاش روشنه، مبانی علمیش هم روشنه، اومدن و میبینید دوره هایی رو میان برگزار میکنن که آقا حالا افرادی ما داریم تو خود همین کشور ما که بعضا هیپنوتیزم میکنن، خوبم یاد گرفتن، بلدم اصلا چجوری آدم های مختلف تیپ های شخصیت مختلف رو تلقین بهشون بکنن این مسئله رو، و از اینجا رو میکنن در واقع نقطه عظیمت شروع که بله یک عالم غیب و عالم ماورایی هست، ببین چقدر این کار عجیب غریب بود، حالا بیا بریم شروع میشه. حتی داریم ما تو بعضی از این جریانات داخلی که میبرن به سمت عرفان یهودی، یعنی تا اونجا هم طرف آوردن جلو که خب اینجا نقطه شروع بود، شما وارد یک عالم جدیدی شدی و حالا ما میخوایم شما رو با این فضا آشنا بکنیم. یه نمونه هیپنوتیزم دیگر من نشون بدم اینجا و بعد دیگه بریم سراغ نیروهای خارق العاده بعدی. یه نمونه شد توی همین تلویزیون شبکه 3 برنامه زنده اینو اجرا کردن، یه فردی به نام آقای الماسیان که شون کار هیپنوتیزم میکنه و البته بله بعدنش هم حرفای دیگری از عرفانهای دیگر میزنه که نباید بزنه، ولی خب این کارشون نه اشکاله الان شرعی داره نه در واقع علمی داره و میخواد فقط قابلیت هیپنوتیزم رو نشون بده که مجری برنامه روشون تو هم برنامه زنده هیپنوتیزم کرد و با یه حالت در واقع خیلی ساده و روانی اینو حالا نمیدونم اگر صدای اینجا رو هم بده
بدون تست انجام بدیم
هرچی شما شما استادشیم من نمیدونم.
ببینید ایشون هم اولش میپرسن میگه میخواد بدون تست انجام بدیم چون ریسک داره، برنامه زنده تلویزیونی آمدیم آیا آقا هیپنوتیزم نشد
درست.
بعد اعتبار ما مثلا توی این مسئله میره زیر سوال
بنده.
ولی حالا ایشون دیگه ریسکش انجام میده و این هیپنوتیزمو انجام میده. که حالا من نشون بدم فقط همون بخش اصلیش رو که بارها این کارها رو تکرار میکنن، شما توجه کنید که تماما داره بهشون تلقین میشه که شما الان مثلا در این حالت قرار میگیری، دست شما اینطور میشه، حالت روحی شما اینطور میشه، همش رو داره به طرف چیکار میکنه؟
تلقین میکنه.
همه این حالتهای دستی که شون انجام میده اینا هیچ تأثیری نداره، فقط برای اینه که تلقین بشه ما الان میخوایم کار خارق‌العاده‌ای بکنیم، الان شما به خواب عمیقی فرو میرید.
چقدر قدرت پیدا کنیم دست شما پایین نخواهد آمد. حالا من دست شما رو کاملا ریلکس میکنم، دست ریلکس میشه و آرام آرام پایین میاد، کاملا ریلکس میشه، کاملا ریلکس. جسم شما در آرام میشه.
حالا بعدم از این حالت تلقینشون رو میاد خارج میکنه و به اون حالت عادی برمیگردونه. این الان یک نمونه از چی بود؟ یه نمونه از قدرت‌های در واقع قابلیت‌های نفسانی انسان بود که بعضن یک کار خارق العاده رو رقم میزنه. خب حالت عادی، بله آدم‌ها اینجور ممکنه نشن و حالا کارهای عجیب‌تری هم انجام میدن. حتی عرض کردم بیهوشی بدون استفاده از مواد بیهوشی، بیهوشی موضعی میکنن، بدن فرد رو میشکافن، طرف اصلا احساس نمیکنه. و اینها کاملا تعریف فرایند علمی داره، از نظر دینی و مباحث حکمی ما هم کاملا قابل تعریف و توصیف و تبیین هست و نیروی خارق العاده ای نیست.
درست.
شبیه همین مسائل رو در بعضی از همین فرقه های در واقع دراویش و اینها میان استفاده میکنن که حالا اون حالتایی که سرشون رو تکون میدن و اگزکرای رو هی تکرار میکنن، بعضی از کارهاشون البته وارد کاملا این فاز هیپنوتیزم میشه. افراد درد رو احساس نمیکنن، یک مثلا میله هایی رو توی صورتشون فرو میکنن و دردی احساس نمیشه. درست شد؟ اینا بعضیش حاصل هم تلقینا هیپنوتیزمه، نه ربطی به عقاید اینها داره، نه ربطی به مکتب اینها داره، چنان که شبیه همین کارها و حتی سنگینتر و به قول جوانهای امروزه خیلی خفنترش رو هم فرق بودایی که اصلا خدا رو قبول ندارن. در واقع هر ساله فستیوال اینا در تایلند و بعضی از کشورها دارن، گیاهخواران، حالا به قول خودشون میگن فستیوال گیاهخواران، معروف شده به این عنوان. میبینید کارهای 10 برابر سنگینتر از بعضی از این فرق دراویش انجام میدن و اصلا امیرالمومنین علیه السلام که هیچی، هیچ کدوم از این در واقع مبانی که در دین اسلام هست و ممکن اصلا قبول هم نداشته باشن. فلذا کار خارق العاده انجام دادن، این جمله تا آخر جلسه ما 10 بار شاید میگیم،
بله،
کار خارق العاده انجام دادن دلیل بر حقانیت نیست که بگیم چون ایشون تونست این فرد رو هیپنوتیز کنه پس هر حرفی میزنه حق و حقیقت.
خیلی متشکرم جناب آقای عرب، استفاده کردیم از بیان و ترزشمند شما. با همدیگه یه میان برنامه ببینیم، انشالله ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. بفرم. رسول الله دی اسر الوجودی و بدر لا خفی دنیا الخلود. رسول الله دی اسر الوجودی و بدر لا خاف في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طه السرورا، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. لقد زنت الدون عطرا ونورا، وقد أسقيتها ما أنطهورا. كذا الأوتار والأفداد تحمد، كذا الأوتار والأفداد تحمد. محمد يا محمد يا السلام علیک یا رسول الله. خب درسمون ادامه خواهیم داد در مورد هیپنوتیزم. در خدمت جناب آقای عرب هستیم، در مورد هیپنوتیزم دارن صحبت میکنن. بفرمایید آقای عرب ادامه بحث رو.
البته دیگه حالا کافیه همه مقداری که هیپنوتیزم شدید، این بحث رو من میخوام اینجا تمامش بکنم. خود بحث نیروهای نفسانی و مطالعه در مورد اونها خیلی بسیط، در واقع خیلی میتونه مبسوط باشه و تفصیلی باشه، و من بیشتر ارجاع میدم حالا بینندگانی که علاقه من دستن تو این مباحث تحقیق بکنن. خواهش من اینه که سراغ اینترنت در وهله اول به عنوان یک منبع معتبر علمی نرن، صرف یک جستجوی در گوگل. خب این طبیعتا منبع معتبری برای دریافت چنین مباحث پیچیده ای نیست. مباحث در مورد نفس شناسی که ما در مباحث حکمی و حکمت اسلامی داریم میتونه خیلی ریشه خوبی باشه برای شروع مطالعه در این حوزه. مباحثی که در حوزه معرفت نفس و نفس شناسی مطرح میشه که پایه حتی سلوک معنوی ماست، یعنی اون روایت معروفی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته، که لازم هست درست اصلا هم خود همین روایت تبیین بشه، تفسیر بشه. و شناخت نفس انسان و قابلیت‌های روح انسان جدای از این که حالا میتونه کمک ما بکنه در تشخیص این که افرادی آمدن و در واقع بدلها و جنسهای بدلی رو دارن به ما در قالب معنویت و عرفان ارائه میکنن، میتونه مسیر صحیح سلوک معنوی رو هم جلوی پای ما قرار بده، که خب مباحثش توسط اساتید بزرگوار، علمای بزرگوار ما تبیین شده، علامه طباطبایی، علمای دیگر که میتونن در جای خودش اینها رو مطالعه بکنن. اگر اجازه بدید ما میخوایم بریم سراغ بخش بعدی از این نیروهای ماورایی و نمونه هایی رو ذکر بکنیم که افرادی آمدن و با همین در واقع روکش و پوشش ادعای بحث عرفان و معنویت و اینکه ما یک باب جدیدی به سمت معنویت متعالی رو تونستیم باز بکنیم رو دارن مطرح میکنن. نوع بعدی کارهای خارق العاده به کمک نیروهای خارق العاده، به ظاهر خارق العاده اتفاق میفته که ریشه شون مواد و پدیده های موجود در طبیعته. یعنی عرض کردم موادی که در عالم طبیعت هست بعضا آثار خارق العاده ای داره. مثلا علم شیمی یکی از وظایفش کشف همین خواص مواد دیگه. درست. میان بررسی میکنن، واکنش ها و کنش ها رو بررسی میکنن و ابداعاتی حتی صورت میگیره در علم بشری که از جمله اونها مثلا میشه به همین مواد روانگردان اشاره کرد. این مواد روانگردان که امروز به عنوان مواد مخدر و اون در واقع ابعاد تخدیریش بسیار پررنگ شده، مقابلا میشه ممنوع هم هست و اصلا توصیه نمیشه، ابتداعا برخی از اینها به عنوان داروهای روانپزشکی داشت مورد استفاده قرار میگرفت، منتها بعد از یه مدتی که مطالعه کردن دیدن نه، این داروها به جای اینکه بیمار رو خلاصه اون کنش‌ها و واکنش‌های عصبی و روانیش رو بیاد تنظیم بکنه و اینها، دیدن یک آثار تخدیری و اعتیادی بسیار بالایی داره و دیگه آرام آرام این ممنوع شد، یعنی تبدیل شد به مواد مخدر روانگردان. و البته حالا با یک دوز بسیار کمی می‌بینید، یعنی توی در واقع فرمولاسیون شیمیایی بعضی از داروهای اعصاب و روان یه مقداری از این مواد هست، منتها دیگه با دوز کنترل شده با مقدار علمیش. همین مواد روانگردان پایه و اساس شکلگیری بعضی از همین فرقای نوظهور شده، بعضی از همین جریانهایی که میان ادعای بحث معنویت میکنن، که اصلا ما یک شاخه از این معنویت‌های نوظهور رو داریم بهشون میگن معنویت‌های سایکدلیک. سایکدلیک یعنی روانگردان. دوست. که پایه‌شون مصرف همین مواد روانگردانه و افراد خب این مواد روانگردان میبینید دیگه، این بنده خدایی هم که الان دوچار متاسفانه این بلیه اعتیاد به سمت این مواد شدن، شیشه و نمیدونم کراک و این مواد اینجوری توهماتی میزنن، تخیلاتی رو میبینن، قوه واهمه و در واقع خیالشون نمیتونه مرز بین واقعیت و خیال و وهم رو تشخیص بده. دیدید چه اتفاقات و چه متاسفانه بلیه های اینها دوچار میشن. بعضی افراد میان، بعضی از همین جریان های معنوی نوظهور آمدن و تو یک در واقع بستر دیگری این مواد رو به افراد ارائه میکنن و بعد ادعا میکنن که بله اینها غیب عالم تو الان داری میبینی، چشم بصیرت شما باز شده، چشم باطن شما الان باز شده که دارید واقعیت های عالم رو میبینید. و عرض کردم یه طبقهشون اصلا بهشون عنوان معنویت های سایکدلیک در مطالعات در مورد معنویت گرایی جدید که هست، انواعی از این معنویت ها رو به اینها میگن معنویت های سایکدلیک. پایه‌شون مصرف مواد روانگردانه که یک نوع از اینها یک جریانی بود به نام عرفان سرخپوستی با همین اسم. عرفان سرخپوستی در کشور ما هم یک زمانی آثارش معروف شد. این فردی به نام آقای کارلوس کاستانیدا کتاب‌هایی رو ترجمه می‌کرد و ایشون میومد حرف کلیش این بود، میگفت آقا دنیا یک ظاهری داره یک باطنی داره، تونال و ناوال. حالا ببینید ادبیات سازی میشه تو این فضا که وقتی شما داری مصرف مواد روانگردان می‌کنی سریع ذهنت نره که ایداد اینا خب اعتیاده مواد مخدره، نه، از یک بستر معرفت شناسی شما رو به سمت این مواد میبرن که دیگه اصلا احساس کنی نه اصلا لازم است و فرض است بر من که اینا رو مصرف بکنم. ادبیاتی تولید میکنن آقا تونال و ناوال، و ناوال باطن دنیاست، ما باید از ظاهر به باطن برویم. ببینید همه این حرفا رو عرض کردم در اسلام و در غیب حقیقی ما اینو داریم دیگه.
درسته.
بله، یک مؤمن بایستی بداند که ظاهر این عالم و این دو تا چهار تا مادی همه چیز عالم نیست، باطن عالمه که اصل کاره.
باطنی هم هست.
بله، و ما باید به اون سمت بریم. یعنی حرف تا اینجاش مشکل نداره. حالا چگونه به سمت این عالم غیب بریم؟ یا من یک سری موادی رو به شما معرفی میکنم، اینها رو مصرف میکنید و تجربیات عرفانی به شما دست میده.
بسا که باطن هم اصله و این جمله صحیحیه که انسان از ظاهر به باطن بره.
و همین جنس بدلی اینجاست، یعنی یک جنس حقیقی هست، اینا هم یه حرف درستی رو میزنن
با یک ادبیات درست.
بله، منتها مسیر غلطی، یعنی ما مثلا اینکه که انام ما بگیم آقا بله ما باید مثلا از تهران به سمت کربلا حرکت کنیم، بخوایم بریم زیارت امام حسین علیه السلام. حرف درسته.
درست.
چطور حالا باید بریم؟ از کدوم طرف باید بریم؟ یه دفعه جهت مثلا شرق رو نشون میده، اصلا به یک سمت دیگری ما رو میبره.
درست.
توی اون راهبری معنویشون امثال اینهای کارلوس کاستانیدا رو داریم که اون اومدن و مصرف مواد توهمزا، برخی هاشم پایه‌ای گیاهی داشت، رفته بودشون مردم شناسی بود بین سرخپوستا مطالعه کرده بود چندین سال و بعد ادعا میکرد که بله مثلا آقا گیاهی هست اینو باید مصرف کنید به این شکل فراوریش کنید و بعد شهوداتی به شما دست میده و افراد اینا رو تلقی به واقعیت میکردن و فکر میکردن که دارن مراحل عرفانی و معنویشون رو طی میکنن. باز دوباره جریانی ما داشتیم چند سال پیش در تهران، آقایی بود که ادعا میکرد من شما رو به سمت ابر آگاهی رهنمون میشم، آگاهی در این عالم به صورت عادی هست، ابر آگاهی میخوایم شما رو فرای این آگاهی عادی ببریم، که این آقا بعدن هم محکوم شد و البته بعدن هم فرار کرد، الان در امریکا اونجا دوباره باز همین جریان رو بساطش رو پهن کرده و متاسفانه افراد رو به سمت خودش جذب کرده، که ایشون میومد با همین شربت‌هایی رو به خورد این شاگردانش میداد. حالا ببینید اینا، حالا مسئله ما الان توصیف فرایند جذب مردم سمت این فرقا خیلی الان نیست، ولی در اون وهله اول نمیام به شما بگم بله شما بیا این مواد رو مصرف کن الان یه شهوداتی میبینی، بعدم همه بگن خب آقا اگه کسی همچی چیزی به ما بگه ما که قبول نمیکنیم که.
دقیقاً
همینید، ایشون سلسله جلساتی میذاشت در مورد معارف الهی و نمیدونم از انواع عرفان ها صحبت کردن، بعد شما میرفتید وارد این جریان میشدید، طبقه طبقه بود، شما مثلا وارد یه حلقه از درس میشدید، بعد طبقه بعدی، گروه بعدی، بعد جزء شاگردان خیلی خاص که میشدید. ایشون میگفت که خب حالا دیگه شما به اون درجه از خلاصه چی میگن مقامات معنوی رسیدید که میتونید ابر آگاهی
مصرف از این،
حالا اولش هم حتی اینا رو نمیگفته، شما اجازه اتصال به ابر آگاهی و اینکه آگاهی خلاصه ماورایی بر شما بیاد رو داری. چیکار میکرد؟ اینا رو توی محافلی، حالا تک تک یا چند نفری، شربتی به اینا میدادن، تو این شربت مواد در روانگردان بود و این افراد مصرف میکردن و بعد یه حالاتی بهشون دست میداد، میگه آها این همین شهودات عالم غیب ایناست. حتی من اینو عرض بودم خدمت بزرگواران. خلاصه اینقدر آدم های بعضا پست و رذلی پیدا میشن که از عناوین کاملا مقدس میان تو همین عرصه نفوذ پیدا میکنن. آقای ما داشتن در یکی از شهرستان های کشور، این آمده بود توی چای محفلشون یه موادی رو میریخت با یک دوز کمی و خب یه تاثیر اولیه میذاشت رو افراد، و بعد این چای رو که پخش میکردن هر کسی یه حالتایی بهش دست میداد، یه چیزی میدید، یه حالا مثل همین اعوجاج حتی در تصاویر یا تخیلاتی رو، و بعدن میگفت که بله بعضیا میان اینجا خلاصو به حاجتاشون میرسن، یه چیزایی میبینن. این بنده خدا هم قلم داد جلسه به نام اهل بیت میگرفتشون، جلسه به نام اهل بیت روزه توی چای خلاصه یه موادی رو دخیل میکرد که بعدن هم حالا دستگیر شد و پرونده های قضاییش پیگیری شد. این تجربه های معنوی که متاسفانه الان بعضن ما داریم، حتی میبینید توی فضای مجازی بعضی از همین جریان ها وقتی میخوان تبلیغ بکنن میبینید یک صفحه مثلا در شبکه های اجتماعی ایجاد کردن اندر مذرات مواد مخدر دارن صحبت میکنن با شما. شما زعم شما چیه؟ خب آقا این صفحه داره هدایتگری میکنه، خدا خیرش بده. بعد میبینی آرام آرام میگه بله اینا سوء مصرف این مواده که بده و الا اصلش خوبه. یعنی میبینی شروع میکنه سفر شما نگاه میکنه، اصلا تلقی بحث عرفانی و معنوی ندارید، فکر کنید صفحه برای روشنگری در مورد مواد مخدر. منتها آرام آرام میگه بله این ماده این تأثیرات رو داره بر روی مکانیزم‌های عصبی و شناختی انسان، و بله اینا متأسفانه سوء مصرف شده، در این سال هم باش برخورد میشه، و الا این میزان مصرفش که اشکالی نداره و بوده، در دوران باستان بوده، در عالم نمیدونم روحانیات و معنویات قوم‌ها و اقوام و ملل مختلف مصرف اینها بوده. آقا شما مصرف کنید، آروم آروم طرفو میبرن به سمت این مسائل که حالا نمونهاش فراوانه، من خیلی نمیخوام واردش بشم. در بخش آخر برنامه منم که حالا قطعا یه مقدارش میمونه برای هفته آینده، مسئله نیروهای شیطانی مطرحه. اول برنامه عرض کردیم نیروهای خارق العاده رو ما از طریق منبع صدورشون، یعنی اون نیروهایی که رقم میزنن این کارهای خارق العاده رو، دستبندی بخوایم بکنیم چهار دستن: نیروهای الهی، نیروهای نفسانی که قابلیت نفس انسانه، نیروهای طبیعی که الان عرض کردیم مواد موجود در طبیعت خواصی رو دارن، و قسم چهارم نیروهای شیطانی است که به واسطه قابلیت‌های شیاطین جنی کارهای رو میان انجام میدن.
درست جناب عرب، اگر موافق باشید با هم دیگه میان برنامه رو ببینیم، بخش آخر گفتگومون در مورد نقش نیروهای شیطانی باشه. انشالله ادامه بحث رو با هم دیگه داشته باشیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای عرب در مورد نقش نیروهای ماورایی در گرایش به معنویت‌های نوظهور. بحثمون رسید به نوع چهارم از این بحث‌هایی که مطرح شد در مورد نقش شیطانی، که از جناب آقای عرب تقاضا میکنم انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم تا انتهای برنامه. بفرمایید آقای عرب.
بله. یک نوع دیگر از کارهای خارق العاده به مدد و استفاده از شیاطین جنی رقم میخوره. مقوله جن که در قرآن کریم بارها و بارها بهش اشاره شده، سوره داریم مثلا ما به نام جن، یک سوره داریم به نام جن در قرآن کریم، یکی از مقولاتی است که در دین اسلام کاملا صریح و مشخص بهش اشاره شده که موجوداتی در این عالم داریم به نام جنیان و وجه تسمیهشون رو هم میگن جن، یعنی جننه، یعنی پوشیده است، یعنی به ظاهر با چشم ظاهر نمیشه اینها رو
قابل
رؤیت نیستن. که حالا از زوایای مختلفی شناخت این موجود ضرورت پیدا میکنه برای ما.
درسته.
یکی از مهمترین ضرورت هایی که ما بایستی شاید جنیان رو بشناسیم مسئله این است که سوره خداوند در سوره کهف آیه 5 فرماید ابلیس کان من الجن است، یعنی بزرگترین دشمن ما که به تعبیر قرآن عدو مبین ماست
از جنیان.
از جنیانه. خب آدم باید دشمنش رو بشناسه، بدون این عدو مبینی که میخواد شقاوت ما رو رقم بزنه و قسم هم خورده براش که من اینها رو خلاصه به اوج شقاوت میکشونم، این چه موجودی است؟ این چه قابلیت هایی داره؟ چه کارهایی میتونه بکنه؟ از جنیانه. که حالا من مقدمه رو در این جلسه عرض میکنم و در برنامه های بعدی میریم سراغ این که این مقوله جن چیست، چه ابعادی داره و همین فرقای عرفانی نوظهور، فرقای انحرافی اومدن به کمک همین مسائل میبینید مردم رو دارن فریب میدن. منتها خب بله، ابلیس هیچ وقت خلاصه اوریان که به میدان نمیاد که بگه من ابلیس لعین ملعون رجیم هستم، آقا بیا شما منو از این طریق اطاعت کن، بیا از این طریق منحرفت کنم. پوشش هاش رو در هر زمانی عوض میکنه، به تعبیر قرآن زینت میده مسائل رو، گناهان رو، تسویل، زینتگری و پوشش های مختلفی رو به خودش میگیره و در زمانه ما الان در چه لباس هایی داره خودش رو نشون میده، اینا رو انشالله جلسه بعدی من عرض خواهم کرد. منتها قبل از ورود به اون نیازمند این هستیم که یه مقدار در مورد این جنیان کلیاتی رو بحث بکنیم. برنامه بعدی من در مورد قابلیت هاشون، زمینه هایی که باعث میشه اینها بتونن بر روی افراد تاثیر بگذارن و مصادیقی که تو همین فرقای انحرافی اتفاق افتاده و همین الان هم در حال جریان هست و ما بایسته حواسمون رو جمع بکنیم، برای بزرگواران انشالله عرض خواهم کرد. اما کلیتی رو من اگر بخوام در مورد جنیان صحبت بکنیم، تأکید مجدد باز میکنم، اصلا شروع بحثمون رو با قرآن من مطرح کردم، که موضوع مهمی به نام جن، اینقدر ما آیات و روایات در موردش داریم که اصلا نیازمند این نیستیم که بریم سراغ حالا کتب علوم غریبه و نمیدونم فلان کسک که مدعی من جن دارم، موکل دارم، با جنها خلاصه ارتباط دارم، اصلا نیازی به حرفای اونا نیست. و اینقدر روشن و صریح در آیات قرآن و در روایات ما در مورد جن صحبت شده که کاملا ما رو بی نیاز میکنه و اتفاقا آب اصیل و گوارا و ناب رو هم دست ما میده. یه آب گلالودی نمیده که یه تیکش درست باشه، یه جایش غلط باشه، بعدم آخر کار از همونجا خلاصه شیطان بیاد و ما رو خلاصه اون گزندش رو به ما برسونه. من اگر بخوام تیتروار یه سری نکات کلی رو در مورد جنیان بنابر آیات قرآن عرض بکنم، یک سری از ویژگی های اینها رو، اولین نکته این هست که حالا من آیات قرآنش به نحو تفصیلی میشه نشست اونها رو بحث کرد، من صرف آیه رو اشاره میکنم، بینندگان ما میتونن برن ذیل این آیات تفاسیر معتبری هست، تفسیر المیزان، تفسیر نمیدونم نمونه و تفاسیر بزرگ دیگری، حالا مجمع البیان تفاسیر خوب و محققانه دیگری که هست، میتونن مراجعه بکنن ذیل همین آیات رو مطالعه بکنن، کفایت میکنه براشون. اولا اینکه جنیان قبل از انسانها خلق شدن و خلق الجان من قبل، اینکه جنیان قبل از انسانها خلق شدن، سوره هجر آیه 27، دارای قوه اختیار هستن، بنابراین مؤمن و کافر دارن، ثواب و عقاب دارن. سوره جن آیه 11 و 14 به همین مقوله اشاره میکنه، سوره فصلت آیه 25 به همین اشاره میکنه، سوره اعراف آیه 179 به همین اشاره میکنه، آیات دیگری هم هست من تعدادش رو اینجا آوردم.
بله.
مکلف به ادیان پیامبران اولوالعزم، در آیات ابتدای سوره جن ماجرا همینه دیگه، قل اوهی انه استمع نفر من الجن، ای پیامبر بگو که جنیان آمدن قرآن رو شنیدن رفتن به سمت قوم خودشون که یهودی بودن، اینها پیرو به شریعت حضرت موسی علیه السلام بودن، گفتن آقا چه نشستید که پیامبر خاتمی آمده و خلاصه اون دین آخر زمان آمده. سوره احقاف آیه 30 هم به همین مسائل اشاره میکنه. انسان و جن قابلیت دارن با هم ارتباط برقرار کنن، که حالا عرض میکنم جلسات بعدی در سطوح مختلف این اتفاق میفته. سوره جن آیه 6، سوره انعام آیه 112 و 128 به همین مقوله اشاره میکنه که انسانهای میان چیکار میکنن، در واقع القا میکنن یا لیوحون الی اولیائهم، شیاطین میان وحی میکنن به اولیاء خودشون، وحی به معنای اون پیام مخفی، یا خود هم وسوسه گری شیطان، و حتی بالاتر میشه این ارتباطات رو تصویر کرد. زندگی اجتماعی دارن اینها، روابط تشکیلاتی دارن، مثلا تعابیر رو ما داریم ابلیس و جنودش، جنود یعنی چیز لشکریانش، لشکریان. شما یه جمع یه گوشه واسه باشن بهشون نمیگید لشکر، وقتی اینها یک فرماندهی مشترک رابطه تشکیلاتی داشته باشن شما به نام یه جند سپاهن لشکری هستن. سوره اعراف آیه 27، سوره شعرا آیه 95. توالد و تکثیر نسل دارن، نر و ماده دارن، که حالا از مضمون بعضی از آیات اینها رو میان استفاده میکنن. و نکته آخری که هست اینجا، این حالا ربطی به آیات قرآن هم نداره، یه نکته عقلانی است، جنیان به خاطر نوع خلقتشون یک سری قابلیت هایی دارن، جنیان به خاطر نوع خلقتشون یک سری قابلیت هایی دارن. این به این معنا نیست که چون این قابلیت رو دارن از انسان ها بالاترن، از ما بهترونن به قول معروف. من مثالی که همیشه میزنم اینه، میگم آقا الان یک گربه ای رو شما از بالای یه ساختمانی رها بکنی چجور میاد زمین؟ چهار دست و پا میاد. حالا ببخشید جسارت نماشه، یه استاد دانشگاهی اگر از بالای ساختمانی پرت بشه ممکنه حتی بمیره، کسی نمیاد بگه گربه ها از اساتید دانشگاه بلا تشبیه بالاترن. که در مورد جن هم همین مسئله است، یعنی اینا قابلیت هایی دارن ولی اینها در مجموع از انسان ها پایین ترن از نظر اوج نقطه کمالشون. فلذا در مورد قابلیت هاشون الان من بخوام صحبت بکنم که میره برای جلسه بعدیمون، این نکات رو ما باید مد نظر داشته باشیم. و خواهش و تأکید مکرر بنده دوباره باز اینه که مطالب غیر از آیات و روایات علم لاینفعه. جوانها و نوجوانهایی که الان این بحثا رو میشنون سریع تو اینترنت، آقا راه ارتباط با جن، جنها چیستن، داستانهای عجیب غریب، کتابای وحشتناکی که توی بازار هست،
الا ماشاءالله زیاد هم
و متاسفانه هیچ در واقع مطالب حقی در اینها یافت نمیشه. خلاصه مخلوط کردن مطالب حق و گناه، حق و خرافاتی رو. از اینجاها مطلب رو نگیرید، آقا برید قرآن بخونید. ما سفارش شدیم قرآن بخونیم، تدبر در قرآن کنیم، خود دستورات قرآنه. این رو ما انجام بدیم، مطمئن باشید اطلاعات بسیار وسیعی در مورد این موجود و شیاطین و اینها پیدا خواهیم کرد، ان شاءالله در مسیر هدایت
خب مفید باشه. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای عرب، خیلی لطف کردید. ان شاءالله برنامه‌های آتی هم از محضرتون بهره خواهیم برد و ادامه بحث رو در مورد نقش شیاطین و نقش جنیان ان شاءالله در خدمتتون هستیم. از محضر ارزشمند شما بینندگان خوب و فرهیخته شبکه جهانی ولایت هم تشکر میکنم. یک بار دیگه ایام رو خدمتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله به امید ظهور موفور و سرور حضرت مهدی موعود و انشاءالله پرچم انقلاب عزیز اسلامی به دستان با کفایت صاحب اصلیش حضرت مهدی برسه. همه تون رو به خدای سبحان میسپاریم. پیروز و موفق و برقرار باشید و سلام علیکم و رحمت الله یا علی مدد.